ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. جزئیات نحوه واگذاری سهام عدالت به سه دهک جدید. دیدار و گفتگو وزیر امور خارجه کشورمان با همتای عمانی خود. و انتشار اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره صدور صورتحساب الکترونیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام، من علیرضا مقصود با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان از رادیو اقتصاد هر روز در خدمت شما هستیم. وزیر امور خارجه کشورمان با همتای عمانی خود دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان در سومین سفر خود به یک کشور خارجی در سال جدید عازم مسقط پایتخت عمان شده است.
سومین مقصد سفر وزیر امور خارجه در سال جدید. آقای امیر عبداللهیان که در سفری دو روزه به عمان سفر کرده با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. پیگیری مناسبات دو جانبه و منطقه‌ای محور اصلی گفتگوی حسین امیر عبداللهیان و همتای عمانی بود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان:
از جمله موضوعات گفتگوها و رایزنی‌های منطقه‌ای ما تمرکز بر تحولات در فلسطین، سودان، افغانستان و اوکراین بود.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، هم ضمن تأکید بر تقویت روابط با ایران از قدمت این روابط گفت:
روابط ایران و عمان بسیار قدیمی، دیرینه و در حال پیشرفت است. ما باید این روابط را هرچه بیشتر تقویت کنیم.
موضوعات مربوط به حمل و نقل، همکاری‌های تجاری دو کشور در حوزه‌های مواد غذایی و محصولات کشاورزی و همکاری در حوزه انرژی از دیگر موضوعات مورد گفتگو و تبادل نظر وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان بود. دیدار با محمد عبدالسلام، مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن، برنامه دیگر آقای امیر عبداللهیان بود. وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اهمیت وحدت سرزمینی یمن گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر گونه ابتکار، طرح و اقدامی که به رفع محاصره یمن و برقراری آتش بس همه جانبه و تفاهم میان گروه‌های سیاسی یمنی بیانجامد استقبال می‌کند. این سفر در راستای سیاست خارجی کنشگرانه و متوازن دولت 13 انجام شد. مجتبی شاه‌سونی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مسقط، عمان.
همکاری اقتصادی ایران و سوریه در قالب 8 کمیته تخصصی پیگیری می شود. گفتگوهای دو طرف در این حوزه با حضور هیئت اقتصادی ایران به سرپرستی وزیر راه و شهرسازی در دمشق آغاز شده است.
آغاز به کار کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سوریه، اما با دیدگاه های جدید. مهرداد بسپاش، وزیر راه و شهرسازی ایران:
پیشنهادمون بود که یک سازوکار جدید پیگیری های مالی و اقتصادی رو تدارک ببینیم که مشکلات گذشته رو نداشته باشه و بتونه کارها رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسونه.
مدیران ارشد اقتصادی دو کشور در قالب 8 کمیته تخصصی طرح‌های پیشنهادی را در زمینه‌های سرمایه گذاری، کشاورزی، صنعت، تجارت، نفت، حمل و نقل و گردشگری و زیارت بررسی کردند. آقای بسپاش:
ما هم از ظرفیت‌های سوریه برای توسعه ایران می‌خوایم استفاده کنیم، همین جهت هم می‌خوایم ظرفیت‌های ایران رو برای توسعه سوریه به خدمت بگیریم. یعنی یک توافق برد رو داریم تعریف میکنیم و باید تعریف کنیم. توافق اگر برد باشه پایداره، هم از منافع اقتصادی کشور ایران منتفع بشه و هم از منافع اقتصادی کشور سوریه منتفع بشه.
این بار گفتگوهای دو طرف بر دو محور فعالسازی بخش خصوصی و برقراری مبادلات بانکی میان دو کشور متمرکز بود تا از این منظر همکاری های دو جانبه جنبه عملی پیدا کند. سامر خلیل وزیر اقتصاد سوریه.
مذاکرات سازنده‌ای داشتیم. ما برای دستیابی به همکاری‌های اقتصادی نتیجه بخش مصمم هستیم. برای این کار به دنبال ترسیم نقشه راهی برآمدیم تا پس از مدتی موانع و مشکلات شناسایی و برطرف شود.
در این نشست رئیسان کمیسیون اقتصادی دو کشور تأکید کردند آنچه مورد نظر است طرح‌های اقتصادی است که به تأمین منافع دو ملت برادر در سوریه و ایران بیانجامد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت بخش مهمی از سند امنیت غذایی کشور در این شورا تصویب شده است و طی هفته آینده نهایی خواهد شد. آقای برزویی افسود این سند یکی از سندهای پیشرو و هدفمند است که ابعاد مختلف اقتصادی، سلامت و تولید در حوزه امنیت غذایی را مورد توجه قرار داده است.
با نظرات و اصلاحاتی که دوستان در واقع داشتن، این سند از منظر دانش بنیان و فرهنگی به طور کامل تصویب شد. قرار شد که اگر نظراتی سایر دستگاه‌ها و بالاخص وزارت بهداشت داره در بخش شاخص‌ها و در بخش سلامت به این سند اضافه بشه و انشالله در هفته آینده یک کمیته متشکل از دستگاه‌های دیگه این بخش رو هم کنترل کنم و انشالله ما بتونیم در هفته آینده به صحن علنی شورای عالی اینو ببریم. ولی در واقع سند از منظر فرهنگی و دانش بنیان کاملا تصویب و کلیات در واقع سند نهایی شده.
تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شد. در ابلاغی احسان خاندوزی آمده است سازمان خصوصی سازی مکلف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های قابل واگذاری نسبت به تخصیص سهام به افراد فاقد سهام عدالت که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کل کشور و ایثارگران مشمول صدک اول هستند اقدام شود. رئیس سازمان بهزیستی کشور در برنامه صفحه اول با گلایه از کاهش بودجه تخصیصی این سازمان بر صفر شدن پشت نوبتی های سازمان بهزیستی تأکید کرد. آقای قادری گفت با وجود کاهش منابع سازمان صف انتظار متقاضیان دریافت مستمری تا پایان سال 1401 به صفر رسید.
حدود 160,000 خانواری که مشمول دریافت مستمری می شدن از سازمان بهزیستی پشت نوبت بودن که در چرخه حمایتی سازمان وارد شدن. امروز اعلام می کنم با افتخار این یکی از اتفاقات بی سابقه در سازمان بهزیستی است که تا پایان سال 1401 همه افرادی که مشمول دریافت مستمری بودن از سازمان بهزیستی و چندین سال پشت نوبت بودن به صفر رسید. یعنی بیش از 300,000 خانواری که به عنوان افراد دارای معلولیت، به عنوان بانوی محترم سرپرست خانوار از دهک‌های پایینی قانوناً مشمول دریافت بودن ولی به جهت محدودیت منابع سازمان بهزیستی نمیتونست اونها رو تحت پوشش قرار بده، امروز به عرض شود که به تراز رسیده.
معاون اول رئیس جمهور به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دستور داده تا با تشکیل کمیته اجرایی آخرین وضع پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن را پایش کنند. بر اساس آمار فقط 17.5% از تعهدات بانک ها در تأمین مالی نهضت ملی مسکن محقق شده است.
تسهیلات بانکی یکی از اصلی ترین نیازها برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی. برای همین رئیس جمهور در جلسه 24 فروردین شورای عالی مسکن مستقیم سراغ بانک ها رفت و از آنها خواست به تعهدشان در قبال طرح نهضت ملی مسکن عمل کنند و اگر بانکی به قانون عمل نکرده باید پاسخگو باشد.
اگه این تسهیلات باشه داده باشن به یه جای دیگه، به پاساژ سازی، به نمیدونم به یک پروژه‌ای، به یک ساختمونی که رفتن اونجا فریز کردن ثروت بانک رو یا تسهیلات به غیر از مورد پرداخت کردن، این حتما موردی است که نمیشه ازش گذشت.
سخنگوی دولت میگوید بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلاتی هستند که قانون برای آنها تعیین کرده است. بهادری جهرمی سخنگوی دولت:
حتما کمکاری نظام بانکی در تامین تسهیلات حوزه مسکن از منظر دولت پذیرفته شده نیست.
بسپاش وزیر راه و شهرسازی:
هیچ بهانه ای از هیچ بانکی برای عدم پرداخت تسهیلات پذیرفته نیست.
آمارها نشان می‌دهد در یک سال و نیم گذشته میزان کمی از تعهدات بانک‌ها محقق شده است. عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:
شفاف بخوام خدمت شما عرض کنم، الان 17.5% میزانی است که بانک‌ها باید تسهیلات منعقد می‌کردن بر اساس،
یعنی از 100% 17.5% محقق شده.
ایلاتی، کارشناس مسکن:
عملکرد بانک‌ها به هیچ عنوان قابل دفاع نیستش.
این مبلغ پرداخت شده با اون 20% که هدف گذاری قانون و جهتگیری و سیاست دولت در تحقق اون قانون تکلیفی بوده، خب فاصلهش معنادار، نشان دهنده کمکاریه.
اما دلایل بانک‌ها برای پرداخت نکردن تسهیلات. قیتاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی:
افرادی که معرفی شدن آورده نداشتن، واجد شرایط نبودن. این بانک مرتب مکاتبه کرده با وزارت راه و شهرسازی که افراد جدید معرفی کنه، که خب پاسخی از طرف وزارت هنوز اعلام نشده با توجه به تکالیفی که در سایر بخش‌ها هست. چالش‌هایی هم وجود داشته، مشکلاتی هم وجود داشته.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌هایی که به تکالیف خود عمل نکنند باید 20% از تعهدشان را به عنوان جریمه پرداخت کنند. بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت، بانک ملی، بانک سپه، بانک رفاه، بانک اقتصاد نوین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک کشاورزی و پست بانک بانک‌هایی هستند که جریمه شده اند. مرجان ایمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی 46 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 11 ارز افزایش و نرخ 24 ارز کاهش یافت و مابقی نرخ ها ثابت ماند. بر این اساس نرخ رسمی 100 ین ژاپن و 100 دینار عراق افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، دلار کانادا، لیر ترکیه، دلار استرالیا و یوان چین کاهش یافت. نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از الزام فروشندگان روغن موتور برای پیوستن به سکوهای فروش متصل به سامانه‌های فروشگاهی خبر داد. به گفته آقای شاه میرزایی، با این روش محصول روغن موتور با قیمت مسبب به دست مصرف کننده واقعی خواهد رسید.
در روغن موتور خواستیم که حدود این 20,000 فروشنده‌ای که وجود دارن از طرف تولید کننده بهشون ابلاغ میشه که تا 3 هفته اینا فرصت دارن که این بار دیگه ما الزاممون 100% هست. یعنی ما در مرحله قبل که از قبل از عید شروع کردیم، ما خواسته بودیم که 5% فروشگاه هاشون متصل بشه، که 5% تقریبا شده، نزدیک 5% الان متصل شده. 3 هفته فرصت داده شد که اینها از نمایندگی هاشون بخوان و بعد از اون 3 هفته خرده فروشی هایی که به پلتفرم ها متصل نیستن دیگه بهشون روغن موتور تحویل داده نشه.
سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت صادر کرد. در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ضرورت دارد مودیان محترم مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت که عددی 13 رقمی است را به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج کنند. برداشت برگ سبز چای از مزارع استان گیلان آغاز شد. رئیس سازمان چای گفت با هدف حمایت از کشاورزان، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه 1 13990 تومان و برگ سبز چای درجه 2 11500 تومان تعیین شده است.
برداشت چای بهاره در شمال کشور از باغات پایتخت چای ایران لاهیجان آغاز شد.
الحمدلله امسال هم محصول با این آبیاری و آفتاب خوب محصول خوبی هم هست امسال.
با توجه به وضعیت هوا امسال چای بسیار رضایت بخش است. حدودا 3 هکتار باغ چای دارم.
رئیس سازمان چای کشور در حاشیه آغاز برداشت برگ سبز چای در لاهیجان گفت: حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور:
بالغ بر 150 کارخانه عقد قرارداد بستن. شورای قیمت گذاری در واقع امسال همه پارامترها رو به موقع در واقع ابلاغ کردن، بحث قیمت برگ سبز رو اعلام کردن و کارگزاری مباشرت خرید برگ سبز چای رو هم در واقع به موقع ابلاغ شده. برگ سبز درجه 1 بالغ بر 13990 تومان، برگ سبز درجه 2 11500 تومان که نسبت به سال گذشته هم رشد مناسبی داشته.
استاندار گیلان هم در حاشیه آغاز برداشت برگ سبز چای در لاهیجان گفت:
جو
37% میانگین افزایش قیمت جهت حمایت از کشاورزان است. مشکلاتی هم کشاورزان عزیز دارن تو بخش حمایت از کشاورزان، بیمه کشاورزی و اون یه بخش هم خود کارخانجات در افزایش قیمت علاوه بر قیمتی که دولت تعیین کرده 2 تا 5 هزار تومان هم خود کارخانجات هم افزایش قیمت دارن که مغروم به صرفه باشه برای کشاورزان. کیفیت برداشت چای مهمه. بعضی از مناطق مثلا همین باغ چای داره آبیاری میشه که این باعث میشه که محصول افزایش داشته باشه واحد در سطح. بقیه کشاورزان هم ما توصیه میکنیم این کارا رو انجام بدن.
رسول فرخی نماینده مردم لاهیجان و سیاکل در مجلس شورای اسلام:
مجلس مورد نظر قرار داره، ما داریم پیگیری میکنیم، هم بتونیم تسهیلات صندوق افزایش بدیم، یکی از کارهای پیگیری هستیم، و هم بتونیم فضای رو فراهم بکنیم کشاورزان به راحتی بتونن بر اساس وضعیت اقتصادی برداشت خوبی داشته باشن.
پیش بینی میشه امسال بیش از 130 هزار تن برگ سبز چای از باغات گیلان و مازندران برداشت بشه. حمیدرضا جمال امیدی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهیجان.
استفاده از خوابگاه دانشجویی مشروط به ثبت نام در سامانه املاک و اسکان است. مدیر کل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت بر اساس مکاتبات انجام شده با دانشگاه‌های سراسر کشور از مهر 1402 استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی بر اساس کد ملی و کد پستی محل اقامتگاه اصلی دانشجویان و احراز هویت در سامانه املاک و اسکان خواهد بود. محمد هادی زاهدی، مدیر کل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم:
در حقیقت بخشنامه‌هایی که همین اخیراً به دانشگاه کشور شده که هر گونه واگذاری خوابگاه به دانشجویان از سال جدید تحصیلی که در مهر ماه آغاز خواهد شد بر اساس در حقیقت استعلامی خواهد بود که دانشگاه‌ها باید از این سامانه املاک و اسکان داشته باشند. این به این معنا هستش که دانشجویان عزیز ما بایستی در زمانی که درخواست خوابگاه دارن باید قبل از اون برن در این سامانه ثبت املاک و اسکان کنن. اگر دانشجو خودش سرپرست خانواده هست، اطلاعاتش رو خودش تکمیل میکنه. اگر پدر یا مادر سرپرست خانواده هستن، این زحمت به عهده اونها خواهد بود که در این سامانه ثبت اطلاعات کنن و دانشگاه ها هر گونه خدمات ارائه خوابگاهی رو بایستی به نوعی منوط و مشروط به ثبت اطلاعات در این سامانه بکنه.
قیمت نفت پس از ریزش بیش از 2% در شب گذشته تحت تاثیر آماری که کاهش ذخایر نفت و بنزین آمریکا را نشان داد، در معاملات روز چهارشنبه افزایش یافت. بهای معاملات نفت برنت با 30 سنت معادل 0.4% افزایش به 81.07 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 39 سنت افزایش به 77.46 دلار در هر بشکه رسید. رابرت اف کندی جونیور، داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در آمریکا، در سخنانی از افزایش هزینه‌های نظامی این کشور انتقاد کرد. کندی آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا را عامل اصلی تشدید نظامیگری این کشور دانست.
We have 800 bases around the world now.
ما در سراسر جهان 800 پایگاه نظامی داریم. ما سالیانه 880 میلیارد دلار صرف ارتش خود می‌کنیم. قرار بود به صلح دست یابیم. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قرار بود بودجه نظامی را از رقم 6 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار کاهش دهیم. قرار بود نتیجه‌اش صلح باشد و ما بقیه پول را در داخل کشور صرف احداث مدارس و زیرساخت‌ها کنیم. ولی به جای این کار، دشمن‌های خارجی مختلف ساختیم تا پول بیشتری خرج کنیم. این کار مجتمع‌های صنایع نظامی و آژانس‌های اطلاعاتی است. ما به جای کاهش این هزینه‌های نظامی به 2 میلیارد دلار، رقم آن را به 880 میلیارد دلار افزایش دادیم.
شنوندگان عزیز محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:05 است. وقت بخیر و خدا نگهدارتون.
از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و گرامی، شما روی موج اف ام هستید، ردیف 98 مگاهرتز. نوبت رسیده به ماجراهای آقای سپرده که هر روز موضوع خاصی رو با شما شنوندگان عزیز در میون می‌گذاره.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
نه آقا، چی داری میگی؟ نه
باشه باشه، گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
هشدار به بانک‌های بد و بانک‌های ناتراز. ابر بدهکارها رو معرفی کنید، لنگی بانک‌هاتونم بگیرید که تراز بشه. سلام، سپرده هستم. آه، برو نمره بگیر آقا و منتظر باش دستت کنن. عرض کردم بنده سپرده هستم. آه، کوتاه مدت یا بلند مدت؟ بنده حساب ارزی هستم. برو آقا، برو نمره بگیر. اصلا چرا اومدی این طرف باجه ها؟
آقای رئیس، بنده از مرکز اومدم برای اختار و اصلاح ناترازی.
آه، اینجا تشریف داشته باشید. آه، مامان، بابا کجاست؟ آه، یه نفر اومده میگه باید تراز بشم. تقصیر شماست دیگه، من که دوست نداشتم برگردم. الان چی جواب بدم؟ آه، صبر کن لطفاً، شمرده تر بگو که بنویسم.
ببینید آقای مهندس، بنده مأموریت دارم به چند بانک به خاطر ناترازی اخطار بدم.
آه، آخه توی این 10 سال کسی نیومده بود به من اخطار بده. آه، من توی تیم فوتبال دانشگاهونم که بودم هرگز اخطار نگرفتم.
خیلی عالی. فرمودید 10 ساله که اینجا هستید. اینجا چه سمتایی داشتید؟ قبلا کجا بودید؟ در چه مشاغلی؟
آه، قبلا خارج بودم، همون دانشگاهی که عضو تیم فوتبالش بودم.
و چطور شد که اومدید داخل؟
آه، خب در باز بود. آها، داخل کشور رو میپرسید؟ بله
بله.
آه، یه روز که تولدم بود، آه، مادر زنگ زد. اون موقع آذر تازه رفته بود دانشگاه.
آذر کیه؟
آه، آذر دختر خواهر مادر.
دختر خالتونه دیگه.
آه، بله بله. ولی مادر هرچی اصرار کرد گفتم نه، تا اینکه گوشی رو داد به آذر. بعدش همونجا پشت تلفن شیرنی خوردن.
به خاطر شما و آذر؟
آه، شیرنی رو به خاطر بانک خوردن.
متوجه نشدم.
آه، منم نشدم. ولی مادر میگفت من که بچه بودم بابام برام مطب خریده، وقتی نتونستم پزشک بشم مطب و فروخته میخواسته برام کلانتری بخره، وقتی از دانشکده پلیس اخراج شدم کلانتری رو میفروشه برام بانک میخره.
آفرین، پس شما رشته بانکداری رو تموم کردی. آفرین.
آه، تا سر درس سفته و چک رسیده بودم که آذر گوشی رو گرفت از مادر. فرداش اینجا بودم.
الان بابا کجاست؟
آه، بابا خودش بانک جداگونه داره، ولی غروب گروه میاد اینجا و با هم میریم خونه.
آذر خانوم؟
آه، آذر مؤسسه مالی اعتباری داره.
چرا؟
آه، به کسی نگید آقای معاون، ولی مادر اجازه نداد.
ببینید مهندس، ما 2 مورد رو باید پیگیری کنیم. اول اینکه ابر بدهکارانتون رو باید معرفی کنید.
آه، بچه‌های عمو بیچاره میشن که، البته داداش آذر.
و اینکه باید ناترازیتون برطرف بشه، باید تراز بشید.
آه، خودم؟
نه مهندس، بانکتون باید تراز بشه. به بابا بگی خودش برات توضیح میده.
حرف بزن، فکر کردی میتونی پول بانکو بگیری و بری؟ فکر کردی میتونی بدهی رو بالا بکشی؟
آه پدر، این کیه؟
بدهکاره.
آه، ولی آقای سپرده گفت که ابر بدهکارا رو معرفی کنیم.
فکر کردی نمیدونم سپرده چی گفته؟ پسر جو، من که همیشه نیستم. یه روز میاد که خودت باید به تنهایی بانکداری کنی، خودت باید وام بدی، خودت باید وثیقه بگیری، خودت باید کاراتو رفع و فتح کنی.
آه، این حرفتون یادم میمونه پدر.
بعدشم همین آدمو میبینی که خودشو بیگناه میدونه، میبینی؟
بله.
از من به تو نصیحت، این آدم اگه وامای آنچنانی بهش بدیم و وثیقه نگیریم چی؟
نوبت رو رعایت نمی کنه؟
بیشتر.
قسطاشو یکی در میون پرداخت می کنه؟
بیشتر.
میره دو نفره دیگر رو میاره که زامنشون بشه مثل پسرمو؟
اینو جایی دیگه نگو، ولی درست حد زدی. الانم برو به سپرده بگو بابام سلام رسون.
بله، بابا خیلی دوستاش بیاد، ولی دستش بند بود. بعدش هم گفت که ناترازی اینجا رو حل کرده، فقط لکه گیریش مونده. بعدش هم گفت وقتی تشریف ببرید بانک بابا، ناترازی اونجا و اینجا رو با هم یه جا رفع میکنه.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی،
سرای بزرگ ایرانی. و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم چند لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.